با پدر بزرگت خیلی دوست بود، همیشه مخفیانه به خانواده های نیازمندان به خصوص جنگ زده ها کمک میکرد. یه پاش تو جبهه بود و یه پاش تو مسجد محل. کسی نبود پیشش بره و دست خالی برگرده. تو همین خونه شون دو تا خانواده جنگ زده تو دو تا از اتاقای بالای اون خونه زندگی می کردن. پسرشم حاجلی درست جا پای پدرش گذاشته بود، خدا رحمتش کنه. بعد یه استکان چای برام ریخت و گفت مادر، کمک به مردم و همدلی که فقط به دوران جنگ ختم نمیشه، تو هر زمانی وقتی کسی نیازی داره بایستی کمکش کرد، گره‌ای رو باز کرد. حاجلی هم اینو از پدرش خوب یاد گرفته بود مادر. حالا متوجه شدی چرا نام این کوچه نام پدر بزرگ شده؟ نگاهی به خانجون انداختم و گفتم بله خانجون، بله، خوشحالم که با مهدیم دوستم، اونم خیلی شبیه پدرشه ها خانجون. امضا. اهالی راه شب چهارشنبه شب. مگه میشه هفته دفاع مقدس باشه، اسم دفاع مقدس بیاد یاد شهرهای مرزی کشورمون که مورد تحمیل واقع شده بودن نیفتیم؟ امشب بلا شک به امید حق ما یه سری هم به خوزستان میزنیم، به مرکز خوزستان، رادیو خوزستان. هلوش رامی میگفتش که یک رو 20 دقیقه دیگه میریم اون سمتی، اگه بخشی از راه شب رو ما از اونجا خواهیم شنید. خواهش میکنم ویژه برنامه امشب راه شب رو از دست ندید. سپاس. لطفاً هر جای ایران عزیزمون یا هر کجای این کره خاکی که هستین، شما هم در برنامه با گذاشتن یک ردپا، یک اثر در قالب یک خاطره، یک پلان، یک سکانس از روزهای دفاع مقدس که شما هم درش بودین، در هر جای ایران که در اون 8 سال بودین، چه می کردین، کجا بودین، شاید حتی یک تصویر به یادموندنی داشته باشین از اون تصاویری که هر جایی میشینین تعریف میکنین. ما بیتاب شنفتن همین ها هستیم که خودمونو میخواییم به تاریخ ببریم. این سفر مال امشبه، از دستش نمیدیم، چون پر از حرف و آموزگاره، اصلا آموزگاره، دلاوری، تسلط بر خیشتن در وجود تک به تک اون آدم ها بوده، اینه. وگرنه صرفا خاطره بازی که نیست، حتما یک درسی درش نهفته است. من میخوام امشب بکنم تا این درس گل بده برای خودم. متشکرم. میتونم تمنا بکنم که با صدای خودتون خاطره تعریف کنید؟ اگر لهجه شهرستانی داشته باشید که بی نظیره دیگه، ما کاملا تبعید میشیم به گذشته. 220-486 220-5009 شماره های تماس 3900. ممکنه بگین چرا از این کلمه و عبارت استفاده کردم رفقا؟ به خاطر اینکه این جنگ تحمیل بر ما بوده، به همین سادگی. ما دفاع کردیم، تجاوز نکردیم. سلام میکنم به عباس جان سنجری، شب شما به خیر باشه.
خیلی متشکرم آقای نوید نوروزی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه شب عرض سلام و ادب و احترام دارم. اجازه میخوام هفته دفاع مقدس رو خدمت همه هموطنان عزیز و سلحشوران عرصه جهاد و شهادت تبریک و تهنیت عرض کنم. خب به حول و قوه الهی بامداد پنجشنبه اول مهر ماه سال 1400 و آغاز فصل رنگارنگ پاییز رو آغاز کردیم. به راستی که از شط خون گذشتند، صبح ظفر سواران پیغام فتح دادند آن سوی جبهه یاران. برادران عزیز رزمنده، در هر سنگری که به خاطر انقلاب اسلامی می جنگیدید، ایثارگری و شهامت و شجاعت بی‌بدیل شما اثبات شخصیت ایرانی در تاریخ و صلابتتان چونان رفیع ترین قله‌های حرمت انسانی است. از فتح محرومان در زنجیر استعمار و استکبار جهان به شما که این رسالت عظیم و عروج ملکوتی آدمیت را در غسل شهادتتان در لابلای سنگرهای طاغوت برانداز کشورتان و سجده‌های خالصانه‌تان تعمیم دادید، تبریک و تهنیتتان باد. امشب حال و هوای برنامه ما حال و هوای عشق و دلدادگی داره. من در این فرصت آمدم به یکی از مراکز درمانی واقع در خیابان شریعتی و انشاءالله در فرصت بعدی با عزیزان تلاشگر صحبت میکنیم و از خاطرات دوران 8 سال دفاع مقدس با این خوبان به گفتگو میپردازیم. انشاءالله در فرصت بعدی با همه شما همراهان گرامی راه شب همراه و همسو هستم. متشکرم.
سپاسگزارم از شما، منتظر شما هستیم عباس جان.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تو آینده به ما. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از تیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت با گرفتم، من از چشمای تو دنیا رو دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
اونهایی که در نیمه اول دهه 60 به دنیا اومدن، مثل من، مثل رامین و مثل برای بچه هایی که دهه 60 و نیمه اول دهه 60 به دنیا اومدن، یعنی تون 5 سال ابتدایی، فرکانس های جنگ رو نچشیده باشن. از خونه ما توی یاخچی آباد رفقا تا پناهگاه نزدیک، با اون سرعتی که من یادم بغل پدرم، من 3 سالم بود، 3-4 سال این عددی نه 3 سال، با اون سرعتی که بغل پدرم بودم و پدرم میدوید، فکر میکنم که تا پناهگاه هلوش 3 دقیقه بایستی پدرم با سرعت تمام میدوید. امید، شما که دیگه اصلا، امید شما آبادانی این درسته؟ اهوازی هستین شما، اهوازی. امید که دیگه ریش و موی سفید، تجربه زندگی رو سرش، رنگش رو عوض کرده، جنگ خیلی خوب یادشه. هر از گاهی هم که حرف میزنیم، امید خاطرات پروپیمونی از اون روزا داره برامون تعریف میکنه. امید شما متعلق چه سالی هستی؟ بگو روی تاکبک بهم بگو. 48 شما دیگه، اونجوری که شماها و نسل پدر من چشیدین جنگو، دیگه کاملا دوچارگی محسوسه. با اون سرعت از در خونه که پدرم میومد بیرون، یک مدرسه خیلی بزرگی، یک دونه مدرسه نه، یک مجتمع که الان مجتمع شریعتی اسمش، و از خونه ما کوچه شهید عزیزیان، همون تو همون کوچه هم من به دنیا اومدم. جالب اینی که توی اون کوچه همه با هم تقریبا فامیل بودن، یعنی مثلا سه تا قبیله زندگی میکردن که این سه تا قبیله هر قبیله شامل مثلا 10 تا خانواده بودن، 15 تا خانواده بودن، اون راسته تشکیل میشد کلا. یعنی من خاطرم هستش که تو خونه‌ای که به دنیا اومدم طبقه پایینش مام بزرگم اینا زندگی میکردن، دو تا خونه اون ورتر دو تا داییام بودن، بعد این سمت عموی پدرم بود که یک ساختمون سه طبقه بود که تو هر طبقه بچه‌های عموی پدرم با بچه‌هاشون زندگی میکردن. روبرو خونه زندایی مینا بود، پدرشون، خانواده‌شون. یعنی وقتی که آژیر زده میشد، من یادمه که قبایل چطوری سعی میکردن که کوچیکترها و مسنترها رو در اولویت نجات قرار بدن و اونها رو به سمت پناهگاه سوق بدن. تشنج عجیب. باور بفرمایید در ورودی مجتمع شریعتی چنان قلقله‌ای میشد، پناهگاه داخل زمین طراحی شده بود، شما وارد مجتمع بزرگ شریعتی. الان مجتمع شریعتی فکر میکنم که نزدیک به 15 تا مدرسه داره، راهنمایی داره، دبستان داره، دبیرستان داره، پیش دانشگاهی داره، یک تالار بزرگ اجتماعات داره، کتابخونه رفرنس داره، مرجع داره، مجموعه ورزشی بزرگ داره. ببینید چه مجموعه بزرگیه، کل این مجموعه زیرش پناهگاهه. این مجتمع فقط 4 تا در داره، از سمت 4 جهت اصلی، شمالی، جنوبی، شرقی، غربی، همه درها باز میشد و مردم همه محله یاخچی‌آباد هجوم می آوردن به سمت این درها و با پله های مایلی که به داخل خود زمین، ببینید درای آلومینیومی بزرگی داشت که بلند می کردن می انداختن و این ورودی پله ها را پله ها باز می شد و مردم همه می رفتن داخل. و جالب این که انقدر خوب همه مردم می دونستن که بایستی اول کیا رو راه بدن، بدون اینکه کسی تقسیم مسئولیت بکنه، مسئولیت‌ها و پوزیشن‌ها داده می‌شد. هر کسی بهترین کاری که می‌تونست انجام بده، مهارتی که داشت رو خودش انجام می‌داد با کیفیت. و در نهایت می‌دیدی این تابلو درست چیده شده خود به خودی. کسی نگفت که امید شما این کارو بکن، رامی شما هم این کارو بکن. امید کاری که بلد بود انجام می‌داد. فکر نمی‌کرد کسی داره بهش دستوری میده یا حرفی می‌زنه. هرکس ناخودآگاه میرفت سراغ مهارت خودش. اینطوری بود که پازل چیده میشد و تابلو کامل میشد و در پایان هم باور بفرمایید با کمترین تلفات اون آژیر به پایان میرسید. من خاطرم هست امواج، فرکانس ها از جهان از بین نمیرن. یه مقاله میخوندم جالب بود، میگفتن که مثلا الان تو این استدیویی که من هستم، حالا قدمتش هر چند سالی که هست، از ابتدای تأسیس پخش جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ساختمون 9 دی، به عنوان مثال مثلا فرض کنید 10 سال پیش دستگاه های گیرندهی میذارن تو این اتاق که هم فرکانس 10 سال پیش رو جذب میکنه و تحلیل میکنه که چی گذشته در این اتاق. باورتون میشه؟ دیگه چه برسه به آدمیزاد که دوچار اون همه امواج و فرکانس های جنگ بوده با همه اون اتمسفر. تأثیر داره. و بعد پیامدهاش، نیمکت های 3-4 نفره، مدارس صبح و بعد از ظهر و قص الهاز و کمبود امکانات و از خود گذشتگی ها و تلاش ها و پشتکار ها و دلاوری هایی که ایجاد میشه تا سازندگی اتفاق میفته و الان شما شاهدش هستین، در امنیت زندگی میکنید. مشکلات همه جا هست، ولی اینکه ما چه کار میکنیم. اون 8 سال مشکل بود دیگه، ولی عمل کرد چه بود؟ اینها رو بایستی به خودمون گزارش بکن. لطفاً شما تلفن بزنید، من بیتابم که شما خاطره بگید. 220-486 225000 و سامان پیمکی 30900. تا چند دقیقه دیگه میریم خوزستان. رامین حتماً بفرمایید، 1:10 دقیقه است.
سلام، خسته نباشین. من خواستم خاطرم رو تعریف کنم از زمان جنگ. ما در اون زمان در منطقه تهران پارس کمک های مردمی رو جمع می کردیم و با جمع آوری کمک های مردمی به رزمندگان و پشت شبه خدمت می کردیم. همه مردم همیاری می کردن، هر کس هر کمکی که داشت اونجا ارائه می داد. خانم ها با دوختن لباس، با دوختن وسایلی که برای رزمنده ها لازم بود انجام فعالیت می کردن، حتی تهیه غذا به صورت کنسروی و هر کس که هر کاری که دستش برمیمد، از جوان تا پیرزن تا کودکان، همه کمک میکردن. و امشب که من برنامه شما رو شنیدم برام یادآور خاطرات اون روزا شد. خیلی ممنون، برنامه بسیار بسیار زیبای شما.
جالبه، هم منافع مشترک هم ضررهای مشترک باعث افزایش روحیه تعاون میشه. اینی که میگم جامعه شناسیه دیگه، ما هم گروه جامعه ای. چقدر روحیه تعاون قابل ستایشی در اون مقطع واقعا به نمایش گذاشته شد برای کل جهان. ممنونم خانم.
سلام، خسته نباشه. با تشکر از بابا مگاهش که همچینه هر شب منه هفته دفاع مقدس رو به تمام ملت ایران تبریک بگم. من جزو آدم هایی بودن که سن 15 سالگی اعزام شدن به آموزش و بعدم اعزام شدن به جبهه و در لشکر ویژه شهدای خراسان مشغول خدمت شدم. عملیات کربلای 2 در کنار سردار بزرگ اسلام شهید کاوه جنگیدم و ایشون رو لحظه شهادتش هم دیدم. جنگ نابرابری بود، جنگ نامردی بود، جنگی که در تمام دنیا بود، یعنی مقابل تمام دنیا وایستادن و مردانه جنگیدن. خوشحالم که حداقل دینم و به طور ناچیز ادا کردم. با تشکر از شما حتمانه هستم از مشهد.
یه چیز جالب بهتون بگم، به نمایندگی از همه جوانایی که نسل بعد از جنگ بودن، خیلی برام جالبه. همه رزمنده هایی که از اون موقع موندن وقتی پای حرفشون میشینی میگن جنگ نابرابر بود ولی تبریک میگن دفاع مقدس رو. ببینید افتخار پشت این کلمه ها و واژه ها سواره، خاویده، منتظره که من کشفش کنم. من جوون این نسلی. سپاس.
با سلام به همه راه شبیا و موجود بی نظیر راه شب امشب. واقعا دوران دفاع مقدس پر از خاطره تفاشیری من تو که آقای موزی بسن، اما یه خاطراتی هست که هیچ وقت از یاد آدم نمیره. مثلا هیچ وقت زمان بمبارون فراموش نمی کنم که با شنیدن آجیل قرمه چراغ رو خاموش می جردیم. ما بچه بودیم، بودو می رفتیم تو پناهگاه یا وقتی که از بچه محلا شهید می آوردن، خدا رحمتشون کنه، شهید محمد رضا گرایی، شهید حسن یزدی، خدا بیامرزشون، واقعا روحشون شاد. من که خودم مدیون همه اونایی میدونم که به هر طریقی تو دفاع مقدس حضور داشتن. سلام همگیتون بخیر. عبدالله هستم، محمودی، خدا.
منم تو کوچه شهید محسن عزیزیان به دنیا اومدم. اینا بهانه هاست که اسم شهدا رو بگیم. کوچه بغلی ما شهید مالمیر بود، کوچه روبرو شهید طاهری بود. آی خدایا ممنونم. شما هم از خاطراتتون در دوران دفاع مقدس بفرمایید. 224-86 225-09 و 3900 سامانه پیامک. سرفراز باشی میهن من، ای فدایت جان و تن من، پربهاتر از زر و گوهر، جاودان باد ایران من.
عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه، با هم برای این وطن صد شور برپا میکنید، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنید.
بریم به سمت رادیو خوزستان. سلام میکنم به همکارانم در مرکز خوزستان، خدا قوت. دوستانم الان فکر میکنم که دیگه آماده هستن که بخشی از راه شب رو ما از خوزستان بشنویم به همت رفقام. آقا جمشید زلقی عزیز سلام، خدا قوت، بفرمید.
خداوند بخشنده مهربان، مردم خوب ایران، شنوندگان رادیو ایران، برنامه راه شب، سلام و درود ما رو پذیرا باشید. خدا قوت میگم به همکار ارجمندم جناب نوید نوروزی نازنین. صدای ما رو از رادیو خوزستان میشنوید، از خوزستان، مشهد شهیدان ایران زمین در دوران دفاع مقدس. و این روزها چقدر جای شما در خوزستان خالی. سالهای گذشته تو این ایام پذیرای کاروانهایی بودیم که تشریف می آوردن به خوزستان و از یادمانهای دفاع مقدس دیدن می کردن و در کنار اون هم از مرزهای ایران خارج می شدن تا به سفر نورانی و عرفانی خودشون بپردازن، به سمت کربلای معلا راهی بشن. جای همه شما عزیزان خالی، امروز یادمان شلنچه بودیم. اونجا انگار هنوز هستند مردان و زنانی که عاشقانه از مام وطن، از کیان وطن، از کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنند.
موسیقی دوستان ارجمند، صدای ما رو از رادیو خوزستان میشنوید. شما شنونده برنامه راه شب چهارشنبه شبهای رادیو ایران هستید. سپاس از همراهیتون. اما از شما عزیزان خواسته بودیم که در این برنامه خاطرات خودتون رو از دوران دفاع مقدس برای ما بفرستید. پل‌های ارتباطی ما با شما عزیزان، پل اول سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30900 و پل دوم ارتباطی ما با شما عزیزان، شماره های تماسمون به شماره های 220-486 و 220-5009 پذیرای تماس های شما و خاطرات شما مهربانان از دوران دفاع مقدس. اما همراهان عزیز، امشب با تمام احساسمون ادای دین میکنیم به اونهایی که از جان گذشتند، چشم به دنیا بستن و از زن و فرزند دل بریدند و توی شهر موندن تا چرخ تانک ها از بدنشون بگذره، اما دشمن به خیابونهای بعدی نرسه. و چه کسی میتونه با تمام وجود درک کنه که در 31 شهریور ماه سال 1359 به مردم خوزستان چه گذشت؟ صدای توپ و تانک و شلیک تفنگ موسیقی این روزهای خوزستان بود و جوانهای خوزستان با دست خالی چه حماسه ها آفریدند. همراهان ارجمند، متشکرم از همراهی شما عزیزان. اما زمانی که صدام و رژیم بعثی تصمیم میگیره که به ایران اسلامی عزیز ما تعرض کنه و حمله خودش را انجام بده، در ذهن خودش این تصور رو بهش میپرداخت و بزرگ میکرد که در یک هفته تمام خوزستان رو تصرف خواهد کرد. اما فراموش کرده بود که اینجا مهد مردمان دلیره، اینجا مهد شیر مردان و دلاور زنانیه که عاشقانه از کشورشون دفاع خواهند کرد، اینجا مهد مردمانیه که یک ذره از خاک خودشون رو به دشمن نخواهند داد. قراره که بشنویم ماجرای مقاومت مردم روستای ابو حمیزه از استان خوزستان رو.
انگار همین دیروز اتفاق افتاد. ما هر روز این داستان را به تعریف میکنیم. وسطای روز زن همسایه اومد و مادرم را صدا کرد. گفت عراقی ها از این سمت حمله کردن، بیاید فرار کنیم، شاید ما را بکشن یا اسیر بگیرن. ما هم دختر جوان داشتیم و نگرانشون بودیم. مادرم جواب داد کجا فرار کنیم؟ بذار تو خونه هامون کشته بشیم بهتره. اون روز نون پختیم و نهار درست کردیم و بعد نهار گفتن عراقی ها از سمت باغ گابه رسیدن. مادرم گفت ما تو خونه هامون میمونیم، خارج نمیشیم، توی خونه هامون میمیریم، کجا بریم آخه؟
ابو حمیزه، روایت دوم. در ماهای اولیه جنگ تحمیلی، نیروهای بعثی در مسیر پیشروی خود به سوی شهر سوسنگرد به روستای ابو حمیزه میرسند. اهالی این روستا چنان مقاومتی را از خود نشان میدهند که خشم و تعجب ارتش بعث را به دنبال دارد، خشمی که به انتقام بیرحمانه دشمن از اهالی این روستا منتهی میشود.
Thank you. وصارت من تكراتهم وفضل بنوعدهم وإحنا نتركض وراهم. بديت الطبخة يا هاي مالك بيش رابطان ما كاكو حط حاط الواد مات كله تايل خارج.
مردای ما رو بردن و رفتن و ما دنبالشون می دویدیم به سمت زمین خوش که الان مسکونی شده. مردا رو بردن و به سمت کرخه را افتادن و ما دنبال اونها می دویدیم. ما و بچه هامون زج کشیدیم. از اون روز تا الان هلاک شدیم. چشمامو به خاطر پسرم از دست دادم. بس بس گریه کردم.
وعدنا حرس الثوري عدنا بهم 40 حرس ثوري بالبستان مال بيت حج احمد المزرعه.
40 نفر از پاسدارای سپاه تو باغ حاج احمد مزرعه بودن. حاج احمد شیخ منطقه ابو حمیزه است. به اونا حمله کردن و مقاومت خوبی از خودشون نشون دادن. حدوداً تا 4 ساعت با اونا جنگیدن. حمله جانانه ای کردن طوری که 40 نفر لشکر بعثی رو عقب روندن. ولی متاسفانه پشتیبانی به اونا نرسید. یعنی اگه 40 نفر دیگه همراه داشتن تمام لشکر صدام رو همینجا شکست میداد.
اختي عمرها 15 سنه قامت اختي تفتر تطو ماي للوادم تفض ماي على الوادم.
خواهرم 15 سالش بود و به مردم آب میداد. مردم تشنه بودن و تابستون بود و هوا گرم. مادرم بهش گفت یه جا بشین تا ترکشی چیز تو رو نزنه. خواهرم گوش نداد. یه دفعه موشک فرود اومد و منفجر شد. ترکش کلی آدم رو کشت. دایی هام، خواهرم. ترکش به پهلوی خواهرم میخوره و روده‌هاش روی زمین میفته. برادرم هم توی پاش ترکش میخوره. مادرم توی گردنش. خواهر کوچیکم هم زخمی شد. تقریبا تا عصر موندیم. هوا تاریک شد. 9 نفر از همسایه ها شهید شدن. همه رو کنار هم گذاشتن. بعضی ها هم از اونجا فرار کردن. تقریبا ساعت 12 شب بود که خواهرم به مادرم گفت تشنمه. مادرم گفت آب از کجا بیارم؟ آب همش خون بود. خواهرم گفت آب میخوام تشنمه. مادرم رفت دنبال آب. مادرم میگفت تو هر تانکر آبی که نگاه میکردم کبوتر مرده میدیدم. پرنده ها هم دنبال آب بودن. بالاخره یکم آب پیدا میکنه تا میاد میرسه اونجا. یه خانم بهش میگه تا رفتی بیرون دخترت هم شهید شد. مادرم میخواست جیغ بزنه. بهش گفتن صدا در نیاد، اگر عراقی ها بشنون پیدامون میکنن. مادرم بی صدا گریه میکرد.
احنا بس نسوان صدوا علينا انا وهم خذاني العراق كظاني من يدي عندي اختي اسمها ايران.
ما فقط زن بودیم. محاصرمون کردن. سرباز بعثی منو کشید بیرون. یه خواهر دارم اسمش ایرانه. به هم گفت کجاست. شروع کردیم دنبال دخترها گشتن. ما 7 دختر بودیم و همه کوچیک. همه جا رو گشتیم ولی پیداشون نکردیم. پراکنده شده بودن. تا اسم ایران رو صدا کردم بعثی حساس شد و گفت ایران کدومه؟ منو گرفت کوبید زمین. بهش گفتم ایران اسم خواهرمه. گفت این همه اسم، این چه اسمیه؟ باید عوضش کنید.
الله وربحت ایام الله طانا نجات ایه چمران.
4 روز همینطوری موندیم تا خدا خیرش بده شهید چمرانو. اومد عراقی ها رو همه رو به عقب رود.
هسه بعدین ماکو لا نتیجه لا لحد هسه ماکو.
از اسیرا تا الان خبری نشده. معلوم نیست زندن یا نه. نه بالا سر جسداشون ایستادیم و نه به خاک سپردیمشون. این مصیبت تا آخر عمر همراهمون میمونه. هر شب تو خوابم میان. هر شب.
ایم تعب نیت تعب مخلوب بالله یا حجی اما مخفموشو ما شوفاک.
پسرم هیچ کس نشونه ای از تو به من نمیده. ما درد و رنج کشیدیم. خدایا خودت یاری کن. پسرم میترسم بمیرم و تو رو نبینم.
نبح نظل اینه رح تردیت لخیتی خیت صرخ صغیره.
ما اونجا موندیم. رفتم پیش خواهر کوچیکم. خواهرم گریه میکرد، میتابی میکرد، شیر میخواست. شبونه بردمش روی جسد مادرم. اون شب درگیری شدیدی بود، جنگ تن به تن. خواهرم که شیر میخواست گذاشتمش روی سینه مادرم تا حداقل بوی اونو استشمام کنه، بلکه آروم بشه و دوباره برگردم.
روستای ابو حمیزه در غرب حمیدیه و در مسیر شهر سوسنگرد قرار دارد.
من برایت هنوز می جنگم، من برایت هنوز می جنگم، من برایت هنوز می میرم. من که کاری نکرده ام جانم، من نباشم تو باش ایرانم. در کنار همه مردانی که بند پوتین محکم کردند تا چراغ از پا نگیرد دشمن، زنانی بودند که نماد مقاومت بودند. اولین زن اسیر ایرانی، شیرزنی که در کنار همسرش بوند و خاک وطن رو ترک نکرد. و اتفاقا امروز هم 1 مهر ماه، سال روز شهادت شهید حبیب شریفی، فرمانده محترم سپاه سوسنگرده، که همسر خانم خدیجه میرشکار اولین زن اسیر ایرانی بود.
خدیجه میرشکار متولد سال 1337 در شهر بستان دشت آزادگان. او در 7 مهر ماه سال 59، یعنی تنها چند روز بعد از شروع جنگ تحمیلی، اسیر شد و 2 سال بسیار سخت را در زندان‌های دولت بعثی عراق سپری کرد. خانم میرشکار اولین زن اسیر ایرانی است که با جراحات بسیار دوران اسارت را گذراند.
من همیشه میگم یک توفیق اجباری نصیب بنده هر شده که اون دوران هر کسی که خبر ندارد فضای خودش چه میشه، ولی خب دیگه ما چون تو جنگ بودیم و فردی که خودشون خط مقدمه جبه بودن، همسرم بودن و ما تازگی شروع کرده بودیم به زندگی، خب من به خاطر ایشون و به خاطر اینکه بتونم کمکی بکنم به دوستانشون که از خط برمیگشتن، یه کمکی براشون بکنم، مونده بودم تو شهر. شهر بستان دیگه خالی شده بود، چون تقریبا همون روز قبل از این که ما شهر ترک کنیم خمپاره افتاده بود نزدیک های خانمون، همسایه هامون. بله چند نفر به شهادت اونجا رسوندن دیگه، ولی باز من به خاطر این که خبر نداشتم از همسرم نمیتونستم شهر ترک کنم. بله دیگه این اتفاق برام افتاد. دیگه یه چند روز بعدش دیگه به شهر سوسنگر کشیده شد، ما رفتیم باز اونجا، باز اونجا هم دیگه باز محاصره شد و همسرم بعد از دور هفته 59 ایشون آمدن گفتن شهر کاملا محاصره است و خطرناکه، دیگه صلاح نیست که شما تو شهر بمونید، باید شما رو از اینجا دور بکنم. من اصلا راضی نبودم دور بشم، حتی حاضر بودم بمونم تو شهری که محاصره است فقط از ایشون خبر داشته باشم که زنده هستن. ولی خب دیگه اصرار زیاد کردن، برادرم هم گفتن درسته اصلا سلامی شما باید دور بشید. من از شهر بله یکم دور کردن، یعنی از شهر خارج شدیم با ماشینی که پر از مهمات، یعنی من وقتی نشستم تو اون جیب سپاه پاهام رو نارنجک ها بود، همینجور بالا گرد، یه اصله هم تو دستم بود، یه دونه مدرک کامل بر علیه خودم. بعد عراقی که ما دیگه ماشین ما رو کنیدن، من فکر میکردم اینا مثلا خودی یه نفر بر، چون یه نفر دوتا یکی دوتا بیشتر نبوده اومده بودن، تازه رسیده بودن به جاده سوسنگرد و اهواز، یعنی همون اوایل سوسنگرد. فکر کردم خودیم، دیدم تیر همینجوری مثل تگرد میخورد به ماشینمون. من صدا میزدم الله اکبر یا امام زمان یا حضرت زهرا، یه اینقدر زدم تا ماشین دیگه خود به خود از دیگه خاموش شد. ما رو از ماشین پیاده کردن، اسلحه افتاد از بغلم. اونا عقب عقب رفتن گفتن یک زن نظامی، یک زن نظامی زبان عربی خزون بله اسکیشن. ولی من تا لحظه که تو آمبولانس کنار همسرم بودم احساس با این که مجروح هردمون مجروح شده هیچ کاری برامون نکرده، ولی احساس آرامش داشتم که در کنارش هستم. ایشون با من حرف میزد، من باش حرف میزدم تا کنارم بودن تو آمبولانس. با اینکه دست دشمن اسیر بودیم ولی این آرامش من داشتم که کنارش هستم. فردا یعنی ما انگار از امروز بعد از ظهر تا فردا صبح تو همون آمبولانس بودیم. فردا صبح دیگه هوا داشت روشن میشد، وقتی در آمبولانس رو باز میکردم من فکر میکردم که ایشون دیگه نماز صبح هم با هم خوندیم، دیگه بر اثر خستگی خوابش برده، خروزی هم داشت شدید، مثلا بیهوش شده یا خوابش برده. اصلا فکرش نمی کردم که بعد از نماز صبح ایشون به شهادت رسیده. تا همون آمبولانس دستم هم زیر سرش بود. البته خب دیگه حالا وقت شما خب اینجوری نیست که بتونم همه رو من تعریف کنم. پنج نفر بودن. بعد دست زد به شوهرم، چشمشو باز کرد، نمیدونم نفسش اینا، به دوستاش داشت میگفت این علائم حیاتی نداره، شهید شده. من بهش گفتم آقا اشتباه میکنی، ما یک ساعتی پیش با هم حرف میزدیم، ایشون نماز صبحشون خوندن، قرآن خوندن، دعا کردن، ایشون حتما بیهوش شده یا خوابش برده. گفت دیگه این به هدفش رسیده، شما به فکر خودت باش که دست دشمن اسیر. اینطوری دیگه تو تا اینکه دیگه ما از هم دیگه جدا شدیم.
همراهان ارجمند، شما شنونده برنامه راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که به صورت مشترک از رادیو ایران و رادیو خوزستان تقدیم حضورتون میشه. و در این برنامه از شما عزیزان خواسته بودیم که خاطرات خودتون از دوران دفاع مقدس رو به ما بگید. راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان، سامانه پیام کوتاه ما 30900 و شماره تلفن‌های ما 220 486 و 220 5009 هستش. اما به عنوان یک خوزستانی دوست دارم خاطره یکی از دوستان خودم رو در تیم تفحص براتون بگم. یکی از دوستان ما میگفت وقتی که به عملیات تفحص رفته بودیم با دو پیکر مواجه شدیم که یکی در حالت نشسته بود و دیگری به صورت درازکش. وقتی که پلاک های اونها رو بررسی کردیم دیدیم دو پلاک پشت سر همه، مثلا 365 و 366. با خودمون خیال میکردیم دوران دفاع مقدسه و اینها دو رفیق هستن که با همدیگه اومدن در کنار همدیگه جنگیدن، اتفاقی که مرسومه در زمان دفاع در هر کشوری. وقتی که رفتیم نامهای اونها رو جستجو و بررسی کردیم متوجه شدیم که پدر و پسری هستن که عاشقانه در کنار همدیگه جنگیدن تا از کشور عزیزمون، از ایران اسلامی ما دفاع کنن. در ایران عزیزمون کم نبودن پدرهایی که از عصای دست خودشون در دوران پیری خودشون گذشتن و کم نبودن مادرهایی که پرپر شدن جوانهای خودشون رو با چشمان خودشون نظارگر بودن. این دیار پرگوهر مردان مقاوم زیادی داشته و یکی دیگر از مردان مقاوم استان خوزستان، حاج محمد صادق آهنگری، ملقب به حاج صادق آهنگرانه.
من توی ماجرای خوندم بودن و همه منو به عنوان مداح دیگه میشناختم. یه عزیزی بود به نام سیف الله معلمی، ایشون توی تبلیغات سپاه بود، اونجا ما رو دید و گفت که حالا که شما دارید زمزمه میکنید میخونید، بابام هم اهل شعر هست، میخواد برات شعر بگه، نوحه بگه اینا. گفتم دست شما در نکنم. گفت یه سبکی بده. من اتفاقا سبکی بهش دادم، توی یه کاستی سبک براش خوندم و اسامی چند تا از شهدایی که هم اول شهید شده بودن دادم به ایشون و خب رفتن و اومد. بعد دیدم نوحه را آورد، ای شهیدان بخون غلطان خوزستان بود، و رفتم حویزه خوندمش. خدا رحمت کنه حسین علمانا گفت داری میریم خدمت امام، این شنیدم خوندی تو بچه های بوده، اونو بردیم رفتیم. حالا
ما اکیعتو خلیل امام یخطب، اکیعتو خلیل امام یخطب.
رسیدیم روزی که باید دیگه میرفتیم و همه رو جمع کردند و رفتیم جماران و آماده بود. و سرم دا گفت آماده ای بخونید، بلندگو هم دیدم آماده است، گفتم میرم بخونم. آره خب هوا هم سر بود، آبرکتنمون بود، کلا سرمون بود. رفتیم شروع کردم به خوندن، دوربینم دیدم جلوم داره فیلم میگیره، اما هنوز باور نمیکردم که اینه دارن میگیرن و پخش میکنن، چون اولین اجرایی بود در اون فضا.
تا تشریف فرمایی امام امت با استقضا کردن یک اشعاری هستن به مناسبت اربعین سوسنگرد، کربلای خونین خوزستان بود، برای شما میخونیم، این سرمهر رو جواب بدیم. ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود، لاله های سرخ پرپر گشته ایران درود.
ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود.
ما بعد از ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود که پخش شد شهرت پیدا کرد. عملیات ها که شروع می شد صدای ما رو به سا تو نوار می زاشتن، می بردن بچه های گردان و تیپا موقعی که میخوان عملیات انجام بدن یا میخواستن یه جنگ روانی با حساب بعثی ها ایجاد کنن، تو بوخای بلندگوری میبردن جلو، بعد نوار ما رو پخش میکردند و وقتی این نوار پخش میشد خود بچه ها میگفتن وقتی این نوار پخش میشد دیگه آتش خمپاره و گلوله و توپ و اینا الا ماشاءالله میشد، معلوم بود یه جنگ روانی با این قضیه بود. اونا اهمیت این خوندنا رو متوجه شده بودن، اشتیاق بسیجی ها و شور و شوق بسیجی ها رو به این خوندنا دیده بودن و لذا خب حساس شده بودن، یکی رو گرفته بودن شبیه ما بود، یا حالا میگم برای تضعیف روحی رزمنده ها گفتن که بلبل خمینی رو اسیر کردیم، رادیو اعلام کرد و دیگه تقریبا این مشهور شد که ما به عنوان بلبل خمینی اعلام میگن این دشمن الفلق.
ای به محراب شهادت غرق اندر خاک خون، دشت خوزستان ز پیکار شما شد لالگون، ای حماسه آفرینان در صفه میدان درود، ای حماسه آفرینان در صفه میدان درود، بر علی اکبر دوران ما.
بله عزیزان همراه، صحبت های حاج صادق آهنگران رو شنیدیم. دلم نمیاد از همرزم ایشون، از دیگر نماد مقاومت ایران زمین، از مرد میدان، از سردار دلها، از حاج قاسم سلیمانی نگم. مردم خوزستان ارادت خاص و ویژه‌ای برای سردار دلها قائلن، به خصوص وقتی که با چشمان خودشون نظارگر این موضوع بودند که حاج قاسم سلیمانی در روزهای سخت و در روزهای پر التهاب سیل خوزستان در کنار مردم بود و دوشادوش مردم به مشکلات خوزستان رسیدگی میکرد و چه امیدی در دل مردم خوزستان آفرید این مرد. اما سردار حاج قاسم سلیمانی بارها گفته بودند که ارادت خاصی به سردار هور، یوسف هور، شهید خوزستانی علی هاشمی داشتند. آقای خسروی تهیه کننده خوزستانی ما گفتگوی با برادر شهید علی هاشمی داشتن که در این لحظه قرار شنونده اون باشیم.
آقای هاشمی، ابتدا میخوام در مورد یه عکسی با همدیگه صحبت بکنیم که الان شما توی صفحه گوشی من میبینید و روی دیوار منزل شما هم نقش بسته که در اون برادر بزرگوار شما سردار شهید علی هاشمی نشستن و حاج قاسم سلیمانی هم بالا سر ایشون هستن ایستادن و یه لبخند خیلی زیبایی روی صورت هر دو عزیز نقش بسته. خیلی دوست دارم از رفاقت این دو سردار، این دو رفیق، این دو عزیز و این دو همرزم برای ما تعریف کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضور شما، خب وقتی جنگ آغاز شد از کل کشور یگانها و به اسلام مردم اومدن که در مقابل دشمن تا دند و مسلح در مقابل اونا بیستن و دفاع بکنن. از استان کرمان هم یک گردان به نام گردان سارالله اومد خوزستان و مستقیما رفت به تیپ سیافت نور. تیپ سیافت نور تازه تشکیل شده بود، شهید هاشمی تشکیلش داده بود و معرفی شد به تیپ سیافت نور. خب اونجا دیگه این فرمانده عزیز و بزرگوار سردار سلیمانی خب با شهید هاشمی آشنا میشن و رفاقتشون اونجا شکل میگن. سال 59 با هم رفیق میشن. سال 66 بود قبل از عملیات این عکس رو گرفتن و بنا شد که هر کی زودتر شهید شد شفاعت کنه.
بیاد همه شهدا، بیاد علی حاجوی کنار این نهرها، بیاد حسین یوسف الهی، بیاد محمد رضای کاظمی که وقتی اون تعقیبات را میخوند الهی هذه صلاتی صلیتها لال حاجت منک علیها.
وقتی شهید هاشمی مفقود الاثر شد سال 67، اولین کسی که حاضر شد توی هویزه و دیدیمش و خدمتش رسیدیم سردار سلیمانی بود از بین کل رفا. تا اینکه سال 89 پیکر مبارک شهید هاشمی رو که آوردن اهواز برای تشییع، بعد از 22 سال حاج قاسم خودش رو رسون. تازه ابتدای درگیری ها در سوریه بود، به سرش خیلی هم شلوغ بود، ولی با این حال خودش رسون در اهواز. همه چی بروی من بسته شده بود که چی کار بکنیم که بتوانیم به سلام مراسم رو خوب برگزار کنیم. یهو حاج قاسم میرسه و سخنرانی مراسم رو به عهده میگیره و اونجا من یه آرامشی به ما دست خب حاج قاسم ارتباطش رو تا تقریبا یکی دو ماه قبل از شهادتش قطع نکرده بود. به محض اینکه پروازش می نشست، هر از گاهی که مثلا بعد نماز صبح بود می گفت زنگ بزنید بگی صبحونه آماده کنن، من دارم میام. دیگه ما هم با کمال میل و با عرض و با افتخار صبحونه رو مهیا می کنیم، منتظر می مونیم ایشون تشریف می آوردن.
ما تو جنگمون سلسله مراتبی نداشتیم، اسمی هم حول ما اطلاق نمی شد به عنوان سردار، به عنوان سرهنگ، به عنوان سرلشکر، به عنوان هر اسم دیگری. یک کلمه ساده ای بود. وقتی که اطلاق هم می شد این کلمه ساده خالی از تملق بود. کلمه حسین، کلمه محمد، کلمه احمد، کلمه قاسم، تنها پسوند اون کلمه برادر بود، مقام اون برادر بود، برادر قاسم.
آقای هاشمی، شما یه اشاره‌ای داشتید به حضور همیشگی سردار در منزل شما، منزل مادری شما، و استنباط من با من مخاطب اینه که سردار وقتی که به خوزستان میومدن منزل مادری شما رو خانه خودشون میدونستن. یکی از عکسایی که خیلی توی فضای مجازی توی رسانه‌ها منتشر شد، عکس مادر بزرگوار شما و سردار علی هاشمی در کنار حاج قاسم هست که حاج قاسم خیلی با تواضع و فروتنی بسیاری در کنار مادر حضرت عالی نشستن. میخوام در مورد این صحبت کنید که چه حرفایی، چه درد دلهایی بین مادر شما و حاج قاسم رد و بدل شد.
مادر ما رو چون مادر خودش میدونست و بارها بود میگفت که من وقتی میام من روحیه میگیرم. هر از گاهی که میومدن هم تیکه کلامشون این بود، دعا کنید من شهید بشم. مادرمونم خلاصه هبش میگفت که خدا نکنه اینا. یاد بهش گفتیم حاجی اگر قلیه حاج خانم رو بخورید شهادت حتمیه. گفت حاضرم ماهیش من بیارم و سالاش بیارم. عرضم بودون شما قلیه درست که من شهید بود.
قسمت میدیم خدایا آخرت ما را ختم به شهادت. خدایا قسمت میدیم جز شهادت برای ما مخواه.
بالاخره شبی که پیکر مطهر سردار سلیمانی وارد فرودگاه اهواز شد، مادر بزرگوار حضرت عالی، مادر شهید هاشمی، روی ویلچر با عکس این دو بزرگوار و گریه کنان و بغض کنان به استقبال پیکر سردار سلیمانی اومدن. از حس و حال خودتون مادر و خانواده وقتی که خبر شهادت